أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين، من الآن إلى يوم الدين. یک حدیث رو برای پیش درسمون که پیرامون اهمیت تحصیل علم به خصوص علوم اسلامی و اهمیت آشنایی با دین از این کردیم، امروز انتخاب کردیم که از امام صادق علیه السلام هست. بفرمایید. متن رو یک مرتبه میخونم. قال الصادق علیه السلام: لست احب ان ارى الشاب منكم الا غاليا في حالين، اما عالما او متعلما، فان لم يفعل فرت، فان فرت زيئ، فان زيئ اسم، وان اسم سكن النار، والذي بعث محمدا بالحق. حضرت صادق علیه السلام فرمود که من دوست ندارم یکی از شما جوانان رو ببینم. شما جوانان، جوانان شیعه است، کتاب به جوانان شیعه هستش. دوست ندارم که یکی از شما رو ببینم مگر اینکه در یکی از این دو حال باشید، در یکی از این دو حال باشید. یا میگه حالت سیم رو برای شما نمیپسندم، اما عالم، یا اینکه باید شما عالم باشید، یعنی آگاه به دین شده باشید، ای متعلم، یا اینکه متعلم باشید، در حال یادگیری باشید، در حال آشنایی با علوم اسلامی و مسائل دینیتون باشید. فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَرَّتَ، اگر کسی از شما این کار نکنه، کوتاهی کرده. کوتاهی کرده این برای انجام وظیفهش، وظیفه انسانیش کوتاهی کرده. فَإِنْ فَرَّتَ زَيَّعَ، اگر هم کوتاهی بکنه، ضایع کرده. چی ضایع کرده؟ اون حقوقی که به گردنش هست، یا خودش رو، حتی روحش رو تباه کرده، ضایع کرده. فَإِنْ زَيَّعَ اسم، اگر ضایع بکنه، گناه کرده، و اگر گناه بکنه، داخل ساکن جهنم می شود. قسم به کسی که پیامبر رو به حق مبعوث کرد. خب لی توضیح بیامونه همین یک روایت عرض کنم خدمتون. بسیار روایت مهم هستش. حضرت فرمود من دوست ندارم یکی از شما رو ببینم. وقتی میگه دوست ندارم، حضرت خب میلش که شخصی نیستش، میلش میل الهی هستش. دوست داشتنش همین دوستی خدا هستش. وقتی میگه من دوست ندارم، یعنی خدا هم دوست نداره، چون اینها معصوم هستن و حب بغضشون فقط همین حب بغضی هستش که خدا داره. در راه خداست حب بغضشون، حب بغض شخصی ندارن با کسی یا چیزی. وقتی من میگم ما دوست نداریم، یعنی این شخص پیش خدا هم منفور هستش. یعنی ما اگه ادعای شیعه بودن اونها رو میکنیم، باید بدونیم که اونها فقط با یکی از این دو حال به ما علاقه دارن، ما رو دوست دارن. اگر حالت سومی داشته باشیم، اونها این از حالت سوم ما خوششون نمیاد، با یکی از این دو حال دوست دارن. لست احب ان ارى الشاب منكم الا غاديا في حالين. میفهمد دوست ندارم جوانی از شما شیعه رو ببینم مگر اینکه تا یکی از این دو حال صبح بکنه قاریان، یعنی صبح بکنه روز بکنه، یعنی در حال در یکی از این دو حال باشه، این معالم ها یا باید عالم باشه، یعنی مسائل دینیش رو یاد گرفته باشه، وارد باشه در مسائل دینیش، او متعلم ها، یعنی که باید در حال یاد گرفتن باشه، یعنی دیگه از حسابون نداره. در روایت های دیگری از معصومی علیه السلام نقل شده که وجه گروه سوم خاشاک روی آب هستن، یعنی تعبیر شده از گروه سوم به خاشاک روی آب. خاشاک روی آب یعنی به هر طرف که موج بیاد همون طرف میرن، دلشون روحشون اینطوری هستش که قرار درست و حسابی نداره، به قول معروف حزب باد هستن، همینطوری هر روز روحشون متعلق به یه چیز هستش، یه چیزی دوستان یه چیزی برشون میاد، حالت ثابتی ندارن، قرار روحانی ندارن، متلون میشن، رنگ رنگ میشن، افراد ملونی هستن. یا تعبیر به وحشی کردن از یا تعبیر به حیوان صفت کردن، وحشی حیوان صفت کردن از گروه سوم، یعنی آدم نیستن این گروه سوم، هر جوری باشه دیگه به حال نمیشه اسمش رو آدم گذاشت. اونی که اسمش میشه آدم گذاشت توی یکی از این دو حالت هستش، یا مسائلش رو فهمیده و عالم هست، و یا اینکه در حال یادگیری مسائل دینیش هستش، مسائلی که در حرکتش به سمت آخرت به اونها نیاز داره. حالا اگر این کار نکرد چی؟ یعنی روز گروه سوم بود، میگه اگر این کار نکرد فا این لم یفعل، اگر این کار نکرد فرقه، این کوتاهی کرده در انجام وظیفهش، وظیفه شخصی خودش نسبت به خودش، وظیفهش نسبت به دیگران کوتاهی کرده. چرا؟ چون کسی که جاهل باشه اینطوری هستش، آدم جاهل هیچ موقع نمیتونه اون حق ارتباط رو برقرار بکنه اونطوری که باید با هر چیزی و هر کس ارتباط برقرار کنه، ارتباط برقرار کنه. در رابطه با شخص جاهل و نفهم داریم که لا یرى الجاهل الا مفرطا او مفرطا، شخص جاهل دیده نمیشه الا اینکه یا افراط کاره، یعنی زیاده روی میکنه در ارتباطاتی که برقرار میکنه، او مفرطا یا کوتاهی میکنه، یعنی اون حق مطلب رو نمیتونه به جا بیاره، حق ارتباط رو نمیتونه به جا بیاره، به هر چیزی که ارتباط میکنه یه اثر بدی در روح او در این ارتباط از این ارتباط پیدا خواهد شد، چون جاهل هستش. میگه این کوتاهی کرده، هم در حق خودش کوتاهی میکنه، آخرت خودش رو به خطر میندازه، چون راه آخرت گفتیم اطلاع آگاهی میخواد، اطلاعات میخواد، به حال یک مسیری هستش که انسان باید طی کنه و این مسیر رو بدون دانش هیچ کس نمیتونه طی کنه، و هم در حق دیگران کوتاهی کرده. یعنی چی؟ یعنی به هر حال کسی که جاهل بود نمیتونه اون وظیفه رو که باید در مقابل دیگران انجام بده انجام بده، اون چیزی که به عهده‌اش هست و مسئول هست این نمیتونه انجام بده، به خاطر اینکه جاهل هستش. اگر فرزند هست نمیتونه در مقابل پدر مادرش بر خود سعی داشته باشه، اگر همسر هست در مقابل همسرش، اگر مادر هست در مقابل فرزندش، اگر معلم هست در مقابل شاگرده، اگر شاگرد هست در مقابل استادش، اگر خواهر هست در مقابل خواهر و برادران دیگرش، همینطور اگر همسایه هست در مقابل همسایه دیگر، دوست هست در مقابل دوست دیگر، یعنی تو تمام ارتباطات خراب میکنه، چون جاهل هستش. فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَرَّتَ، اگر این کار نکنه این دوچار کوتاهی شده، تقصیر شده. خب اگر تقصیر کرد چی میشه؟ فَإِنْ فَرَّتَ زَيَّعَ، اگر این دوچار تفریط بشه، دوچار کوتاهی و تقصیر بشه، این ضایع کرده. کی رو ضایع کرده؟ خودش رو ضایع کرده، خودش رو تباه کرده، و چه بسا دیگران رو هم تباه بکنه به خاطر جهلی که داره. فَإِنْ زَيَّعَ أَسَن، اگر ضایع بکنه، خب ضایع کردن گناهه، نباید تباه بکنه، باید از هر چیز اونطوری که باید و شاید استفاده کرد، اونطوری که خداوند فرموده استفاده کرد، نباید تباه بکنه. مخصوصا استعدادهای عالی که خداوند به انسان داده و انسان نهایتا در جهت غیر از اون جهتی که خداوند امر فرموده مصرف میکنه و به کار میگیره، این میشه ضایع کردن، این میشه تباه کردن. این گناه هستش دیگه، ضایع کردن و تباه کردن استعدادها و نعمتهایی که خداوند به انسان داده، این خیلی گناه بزرگی هستش. خب نوع زندگی ما در آخرت بسته به این هستش که ما از همین استعدادهامون، از همین نعمتهامون در دنیا چگونه استفاده بکنیم، این خیلی مهم هست. پس آگاهی میخواد که ما از این استعدادمون، از این نعمتهایی که خداوند ما داده، از روحمون چگونه استفاده کنیم. فقط اگر تزیین کرد دچار گناه میشه، اگر گناه کرد چه میشه؟ و این اصلا اگر گناه کرد سکن النار، داخل جهنم میشه، ساکن در جهنم میشه. بر حضرت برای این که جدیت حرف خودش رو بیشتر برسونه قسم هم یاد میکنه، برای این کلامی که فرمودن قسم یاد میکنه، و لذی با اصلا حمدن به حق بالحق صلی الله علیه و آله و سلم، قسم به کسی که پیامبر رو به حق مبعوث کرده، این کلام این چنین هستش که گفتن، این تأکید میکنه به این قسم که اگر انسان عالم نباشه یا در حال یادگیری نباشه بسیار به گناه میفته، به خاطر جهلش به گناه های زیادی دچار میشه. پس شایسته است که انسان مقداری از اوقاتش رو صرف آموزش مسائل دینیش بکنه و به هیچ وجه حاضر نشه که این آموزش از بین بره و قطع بشه و نگذاره چیزی جای این آموزش رو بگیره. حتما باید به این بپردازه، چون این چیزی نیستش اگر ما بلد نبودیم به جای در نخوره. ما اگر بلد نبودیم مسائل دینیمون آخرتمون رو خراب میکنیم، قیامتمون رو خراب میکنیم، و این چیز کمی نیستش که انسان میخواد نسبت بهش بیتوجه باشه. خب خدا من انشاءالله همه ما رو آگاه در دین قرار بده. می‌پردازیم به بحثی که جلسه گذشته پیرامون قرآن داشتیم. بحثی که جلسه گذشته پیرامون قرآن داشتیم، اعجاز قرآن از جهت فصاحت و بلاغت و جاذبه بود که قرآن داشت. راجع به فصاحت و بلاغت صحبت کردیم، راجع به نظم و نثر قرآن صحبت کردیم که نثر ویژه‌ای هستش و بسیار ترکیب منسجم و دقیقی داره که این انسجام و آهنگی که قرآن داره در هیچ کتاب دیگری تا به حال نمونش پیدا نشده. و گفتیم که این متن قرآن، نثر قرآن طوری هستش که آهنگ‌های مختلفی رو می‌پذیره و برای همین هم هستش که هم میشه با آهنگ خوب قرآن رو خوند و هم با آهنگ زشت و زننده. به هر حال متن قرآن متنی هستش که میپذیره آهنگ رو. در اون موسیقی صحبت کردیم و عرض کردیم که موسیقی کارش تأثیر در روح هستش، ایجاد هیجان در روح هستش، و همه انواع موسیقی این خصوصیت رو دارن که در روح انسان هیجان ایجاد میکنن، تحریک ایجاد میکنن. بعد انواع موسیقی رو اثر این جلسه گذشته گفتیم که موسیقی انواع مختلف داره، هر کدوم از موسیقی ها عده دسته دسته میشن، یک دسته با یک حس انسان سر کار دارن، دسته دیگری با حس دیگر انسان سر کار دارن، و حواس مختلفی که در روح انسان داره هستش موسیقی مختلفی داره. مثال زدیم مثل حس جنگجویی که برای اون مثلا موزیک جنگ هست، که اگر بخوان در کسی حس جنگجویی و مبارزه با دشمن رو تحریک کنن یک موزیک خاصی برای این هست، یک موسیقی خاصی برای این هستش. و مثلا شیپورها، مثل مارشهایی که میزنن و چیزهای دیگه، سرودهای مختلفی که میخونن برای تحریک حس جنگجویی. مثال زدیم باز حواس دیگر رو مثل حس شهوترانی مثال داریم که اصلا بعضی از موسیقی هستن فقط به حس شهوترانی انسان سعی کردن، یعنی وقتی انسان اونها رو میشنوه روحیه گرایش به پستی، به پلیدی، به مسائل شهوانی داره زنده میشه و اون موسیقی خود به خود چون تأثیرش خود به خود هست، یعنی تحریک کننده هست و احساسات رو تحریک میکنه، اگر منطبق به مسائل شهوانی و حواس شهوانی انسان باشه به اون مرحله حیوانی روح انسان باشه، اون مرحله رو تحریک میکنه و تغذیه میکنه اون موسیقی. و از کردیم که چه بس افراد زیادی به خاطر شنیدن همین موسیقی ها به فساد کشیده بشن و اختیار از کف بدن و ارادهشون از دست بره به میون زمان، رفته رفته تبدیل بشن به این افرادی که بی اراده هستن و اسیر خواهش های شهوانی و نفسانی میشن. در ابتدا موسیقی در نهایت این نتیجه رو گرفتیم که موسیقی باید با حرکت انسان به سمت آخرت و ابدیت سازگاری نداشته باشه. بعضی از موسیقی ها هم هستن که با مراحل عالی نفس انسان و مراحل عالی روح انسانی سر و کار دارن و مطابق اون هستن، اون رو تحریک میکنن، یعنی مرحله گرایش به بی‌نهایت، گرایش به خدا، گرایش به کمال مطلق. خب بعضی از موسیقی ها، بعضی از شعر ها، بعضی از ترانه ها هستن که با اون حس سر و کار دارن، اون بعد در روح انسان تحریک میکنن. خب اون موسیقی ها موسیقی های مبارک و خوبی هستن که انسان گوش بده، اون نغمه ها و نواها نواهای های خوبی هست، نغمه های خوبی هستش که انسان گوش بده. این مدام میدونی شما مثلا در اثر شنیدن یک موسیقی که مثلا خواننده هم در اون مثلا هم موسیقیش مناسب هست و هم خواننده در اون داره از متن استفاده میکنه که انسان رو متوجه خدا میکنه، متوجه معشوق واقعیش میکنه، متوجه کمال مطلق میکنه، این که چقدر همین موسیقی تأثیر داره در حرکت انسان به سمت کمال مطلق، تحریک میکنه، به هیجان میاره روح رو، روح رو قوت میبخشه بهش همین موسیقی. همینطور که در ابعاد پایین هم همینطور هستش، یعنی به روح در هر جهتی که موسیقی به هر جهت انسان سازگار داشته باشه همین جهت قوت بهش میده، هیجان بهش میده، حرکت بهش میده، انسان رو به یک اراده بالاتر و قویتری در اون جهت به حرکت میاندازه. وقتی موسیقی هماهنگ با حس بی‌نهایت طلبی انسان، حس خداخواهی انسان شد، انسان رو در همون جهت به حرکت وادار میکنه و در انسان شور و هیجان و قوت ایجاد میکنه که انسان مسیر عشق به سمت کمال مطلق و محبوب واقعی رو طی بکنه. قرآن هم موسیقیش بر این اساس هستش، یعنی قرآن اگر اینطور که باید تلاوت بشه متناسب هست، موسیقی قرآن، آهنگ قرآن متناسب هست با حس خداخواهی انسان. یعنی انسان وقتی که موسیقی قرآن رو میشنوه، آهنگ قرآن رو، نغمه قرآن رو میشنوه، به یاد فضیلت ها، به یاد ارزش ها، به یاد کمالات واقعی، به یاد ابدیت، به یاد خداوند تبارک و تعالی میفته. و این مسئله هستش که قابل انکار نیست، تأثیر لحن‌های مختلف قرآن که انسان رو به یاد خدا میاندازه، در انسان معنویت، در انسان ارزش‌های والا رو متذکر میشه و ایجاد میکنه. خود قرآن هم به این زمینه خودش توجه داره، لذا سفارش زیادی میکنه به قرآن خوندن و کافی هم نمیدونه که فقط قرآن رو بخونن، بلکه هم میگه تدبر کن درش و هم برای خوندن میگه به صورت با آهنگ خاصی خونده بشه. مثلا میفرماید ورتل القرآن ترتیلا، قرآن رو با ترتیل بخونید. ترتیل یعنی چی؟ ترتیل یعنی طوری قرآن خونده بشه، اونقدر تند نباشه که انسان نفهمید داره چی میخونه، این دقت به معنا رو، تندی قرائت، تندی خوندن، دقت در معنا رو، توان دقت در معنا رو از انسان نگیره و اونقدر هم با فاصله نخونه که این انسجام کلام از دست بره، معنای کلام از دست بره، بلکه با حالت مابین اینها بخونه. سفارش شده که مسلمان ها از این روش استفاده کنن و جایگاه های مثلا داریم که قرآن رو با حوزن بخونید، با اون آهنگ بخونید. سفارش شده که قرآن اون رو نخونده بشه. در حال در این باب صحبت بسیار هستش در رابطه با موسیقی قرآن و تأثیر نوای قرآن در روح انسان، صحبت های زیادی میتونیم بکنیم. به هر حال سفارش میکنم که حتما یک قسمتی از روز رو اختصاص بده، همون رو که عمل کردن به ما امامه مقداری رو اختصاص بدیم به قرائت قرآن، بخواندن قرآن. شنیدنش هم ارزش داره. قرآن همه چیز، توجه به قرآن، همه چیز توجه به قرآن، نگاه کردن به خطش برای انسان نخونه، نگاه کردن به خود قرآن عبادت شمرده شده ولی انسان نخونه، همینطور نگاه بکنه. در روایت داریم که نگاه کردن به قرآن عبادت هستش. حالا شنیدنش هم عبادتی هستش، انسان بشنوه قرآن رو، نوای قرآن رو بشنوه، نوای دلنشین قرآن رو. خب این باقی مانده بحثی از جلسه گذشته مونده بود راجع به فصاحت و بلاغت و جاذبه قرآن. چند قسمت هم برای این جلسه از اعترافات دانشمندان انتخاب کردم برای شما که میخونم. در همون طبق جلسات گذشته این در هم این اعترافات پیرامون همین جاذبه قرآن هست، پیرامون لحن قرآن هست. این اعترافی که میخونم از یکی از خبرشناسان غربی هستش به نام مری گیلر دورمن. ایشون میگه قرآن لفظ به لفظ به وسیله جبرئیل بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم وحی شده و هر یک از الفاظ آن کامل و تمام است. قرآن معجزه است جاوید و شاهد بر صدق و ادعای محمد پیغمبر خدا. قسمتی از جنبه اعجاز آن مربوط به سبک و اسلوب انشای آن است و این سبک و اسلوب به قدر کامل و عظیم و با شکوه است که نه جن و انس نمیتوانند کوچکترین سوره نظیر و شبیه آن را بیاورند. قسمت دیگر از اعجاز آن مربوط به تعلیمات و پیشگویی هایی است که در آن مندرج است و به نحو اعجاب آوری دارای اطلاعاتی است که مرد درس نخوانده ایمانند محمد هیچگاه قادر نبوده که شخصا آنها را جمع آوری کرده باشد. در رابطه با مسائل علمی که جلسه گذشته توضیح دادیم، در رابطه با پیشگویی هایی که در قرآن آمده ان شاء الله جلسه آینده عرض کوتاه خدمتتون خواهم کرد که قرآن یه سری مسائل برای از اون زمان پیشگویی کرده که در جهان اتفاق میفته، که مقدار زیادش اتفاق افتاده و بقیه اونها ان شاء الله به مرور زمان اتفاق خواهد افتاد. ولی برای کسایی که معتقد هستن به قرآن این مسئله قطعی هسته. اعتراف بعدی از یکی از دانشمندان انگلیسی است به نام توماس کارلایل. ایشون میفرماید هنگامی که ما قرآن مجید را مطالعه میکنیم میبینیم این کتاب علاوه بر آن که وحی آسمانی است از نظر کلمات و ترکیب بلیغترین کتاب است. هیچ کس قرآن را با دقت نمیخواند مگر آن که میبیند حقایق اصیل در برابر وی آشکار است و در میابد که این کتاب وابسته به اصلی حقیقی و به مبدعی عالی و مقدس پیوسته است. و تردیدی نیست که گفتار حقیقی و درست نفوذ خاصی در دلها داره و حق آن است که تمام کتاب ها در برابر قرآن ناچیز کوچکند و این کتاب از هر گونه عیب و نقص و اصول ناپسند پاکیزه و مبرا است. اعتراف بعدی از یکی از دانشمندان هستش به نام جان ویلیام دراپر. قرآن تذکرات عالی اخلاقی و دستورات زیادی دارد. سبک انشاء قرآن طوری تنظیم شده که ما به هیچ صفحه مراجعه نمی کنیم جز آن که عالی ترین چیزی که همه کس تصدیق می کند و می پسندد در آن خواهیم یافت. این قطعه های کوچک آیات مطالب شعارها و قوانین را به ما می آموزد که برای تمام حوادث و احتیاجات زندگی مناسب و قابل استفاده است. اعتراف بعدی از یک دانشمند لهستانی هست به نام گازیمرسکی. قرآن مجموعه است دلنشین، زیرا در آن اخلاق و تمدن و سیاست و وعد و وعید در کنار یکدیگر قرار دارد. این مطلبی که از جلسه قبلم در طور جامعیت قرآن و هماهنگی مسائل قرآن خدمتتون عرض کرده بودم. وعد یعنی همون وعده هستش که خداوند برای بهشت داده. وعید یعنی وعده هستش که خداوند برای عذاب داده. این بهش میگن وعید. اعتراف بعدی از کوسین دیر سوال. مردم شرق عموما اعتراف دارند که قرآن آیاتی است که فکر بنی نوع بشر از آوردن به مانند آن از حیث لفظ و معنی عاجز و ناتوان خواهد بود. به هر حال اگر میتونستن دشمنان اسلام، شما ببینید چقدر برای مبارزه با اسلام اینها دارن سرمایه گذاری میکنن، اینها چقدر جنگ ها داشتن، چه پول های زیادی خرج کردن، اما هیچ وقت به خودشون جرأت ندادن که این مبارزه رو با خود قرآن بکنن و از راه مبارزه با قرآن وارد بشن. هیچ کس این جرأت رو به خودش نداده. چند نفر بود که دیوانگی کردن و خواستن این کار رو بکنن، جز این که آبروی خودشون رفته و خودشون رو مفتزه کردن، چیز دیگه نصیبشون نشده. آخرین اعتراف از لوترن استوارد، مورخ معروف آمریکایی. ایشون میگه برای عظمت اسلام همین بس که با این همه موانع باز هم حقایق و فضیلت خود را در جهان آشکار میسازد، زیرا اسلام یک آیین ساده و خردمندانه است. این رو باید این مقدار توضیح بدم خدمتتون. ببینید در جهان الان میدونید که تبلیغات جهانی به دست مشترک به این هستش و خبرگزاری های مهم که معروف شدن به امپریالیسم خبری، مثلا یونایتد پرس، آسوشیتد پرس، این خبرگزاری مهم رویتر، این هایی که دست یه روش یونیش ضد بشر، یونیش نجات پرست، ضد دین هست، ضد اسلام هست، بیشتر این خبرهایی که در سطح جهان پخش میشه از این برای کشورهای زیادی تبلیغات میکنن و فیلم تایید میکنن. یعنی کلن این ابرقدرت ها، جنایتکار ها، بیشترین کارهای تبلیغاتی در جهان به دست دارن، بیشترین سرمایه ها دارن، بیشترین بودجه ها دارن، بیشترین امکانات رو دارن. الان برای خیلی از کشورها توسط ماهواره برنامه میفرستن، در بیش از 10 کانال 20 کانال برنامه رو از طریق ماهواره میفرستن به کشورهای مخالف خودشون. مثلا برای کوبا که فرضاً شما یک کشوری هستش که از نظر حکومت ضد آمریکایی هستش، اینی که برای اینکه مردم اونجا رو با تبلیغات، چون تبلیغات خیلی مهم است به قول حضرت امام سلام الله علیه، سلاح تبلیغات از سلاح جنگ هم بردن بهتر هستش. تبلیغات خیلی نقش داره. ما در صدر اسلام این رو دیدیم که مثلا وقتی علی علیه السلام شهید شد، معاویه علیه السلام به قدری علیه حضرت تبلیغات کرده بود که مردم تعجب می‌کردن که حضرت توی مسجد مثلا کشته شده. چون فکر می‌کردن علیه حضرت نماز نمی‌خونه. می‌گفتن مگه نماز نمی‌خونه که حالا تو مسجد چیکار می‌کردن که کشته شده. این نقش تبلیغات هستش. و الان دیگه ثابت شده در دنیا بیشترین جنگ، بیشترین پیروزی متعلق به کسی هست که بیشتر بتونه تبلیغات بکنه و زودتر تبلیغات بکنه. لذا خیلی نقش مهمی در پیشبرد اهداف داره مسئله تبلیغات. الان نمی‌خوام وارد این بحث بشیم، این خودش یه رشته هستش که به قول معروف سر دراز داره. اما به هر حال این چیزی هم هستش، نقشش چیزی هستش که در روایات هم آمده که اگر یک حکومتی بخواد خودش رو قوی نگه داره و تا برزانی باید تبلیغات زیادی بکنه. به حال آمریکا عبر گذت ها دشمنان اسلام که بیشتری میکنن تبلیغاتی دارن، همیشه برای این که کشورهای خودشون رو بهشت موعود معرفی بکنن، زندگی به طریقی که اونها میگن بهترین زندگی معرفی بکنن، از همین وسایل تبلیغاتی خودشون استفاده میکنن. خب مثلا برای همین کشور کوبا که مخالف هست، میگه که یه ماهواره مثلا میفرستن که فرضاً برای این کشور برنامه برای مردم این برنامه پخش بکنه. یا مثلا در کنار مرزهای اونجا با کشورهایی که هم مرز هستن با کوبا، حکومت‌های اونجا رو مثلا تحت سلطه خودش در بوده، از طریق اون مرزها مثلا برای کل مثلا سرزمین کوبا برنامه‌های زیادی رو پخش میکنه که تلویزیون ها میگیره به خود به خود وقتی پخش بشه میگیره. یا مثلا برای ایران یه همچین برنامه خب اعلام کردن که میخوان انجام بدن، میخوان مثلا ماهواره بفرستن و نمیدونن برنامه پخش بکنن، برنامه مبتذل. خب این برنامه شما ببینید اگر فرضاً عمومی بشه، بری مردم هر کس تلویزیون باز کرد مثلا اون صحنه‌های زننده، اون برنامه‌های زشت و بد رو مثلا بخواد ببینه، برنامه‌ای که همش یا مسائل شهوانی و مسائل جنسی یا شخصی مسائل خشونت و کشت و کشتار و چیزهای وحشتناک که خودشون الان اعتراف کردن که خیلی از افراد در کشورهای غربی به خاطر دیدن این فیلم‌ها بیمار شدن، بیماری‌های روحی زیادی پیدا کردن مثلا به خاطر دیدن فیلم‌های وحشتناک. مثلا اینکه همش استراب هستش. وقتی های جنسی خب اون رو تأثیر میذاره. خب خیلی میتونن مؤثر باشن در ضعیف کردن ایمان مردم، در این که مردم به فساد بکشونن، به آلودگی بکشونن. اما نگاه کنید اینها با تمام امکانات که دارن جلوی چیز رو نتونستن بگیرن، جلوی پیشرفت اسلام رو نتونستن بگیرن. الان کشش هاشون خودشون دارن داد میزنن که اسلام داره با این سرعت، با چه سرعتی، ببینید که کسی تبلیغش بکنه، چون خودش فطری هست، چون خودش مطابق فطرت سالم هست. وقتی یه نفر میشنوه خود به خود شیفته اسلام میشه، شیفته قرآن میشه، همین نوای قرآن شده. مثلا بعضی از قاری های مسلمان در کشورهای غیر مسلمان فقط با خوندن قرآن اثر زیادی مسلمان کردن، همین که قرآن رو خوندن، هیچ کار دیگه نکردن، هیچ تبلیغ دیگه نکردن، فقط و فقط قرآن رو خوندن با اون نوای خوش خودشون مثلا خوندن. در حالی مثلا مرحوم عبدالباسط هستش، مثلا ایشون در خیلی از کشورهای دیگه که می‌رفتن و همین خوندن قرآنشون افراد جذب به اسلام و دین می‌کردن. خب این تأثیر زیادی داره. این هم میگن ما این همه تبلیغ علیه اسلام می‌کنیم، این همه وسایل تبلیغاتی که می‌کنیم، مسیحیت کند پیش میره، اما اسلام اینطور نیستش، قرآن اینگونه نیست. با سرعت برای همین هستش که خیلی تلاش میکنن که جلوی پیشرفتش رو بگیرن، خیلی تلاش میکنن با تبلیغات نگذارن که کسی این کارو کنه. آزادی نمیدن برای تبلیغات صحیح اسلامی. چون این خود همین اسلام در کمتر از یک قرن، نیم قرن، میتونه در نیم قرن مثلا بعد در همین 50 سال اول دو تا از علاقوزت ها شما بودتون علاقوزت دیزه الان مثل سابق بهتر بگید که آمریکا شوروی بودن، این موقع ایران بوده که میدونی که در کمتر از 50 سال قلبه میکنه، تا پشت دیوارهای پاریس میره و خیلی از مردم جای مسلمان میشن در کمتر از 50 سال. اما مسیحیت میدونی که اینطور نیست. مسیحیت از زمان مسیح علیه السلام بینید که بسیار بسیار کند پیش میره، خیلی چند قرن طول میکشه تا یه عده به مسیحی بشن. اما اسلام اینگونه نبوده، اسلام خیلی سریع پیشرفت کرد به خاطر همون خصوصیاتی که داره. حالا این معلوم به همین اعترافی هستش که دانشمند آیا استوار کردن که اسلام خیلی سریع، قرآن خیلی سریع دلها رو به دست میاره، به قدر جذبه داره که خود آهنگش، خود متنش یه طوری هستش که نیاز به تبلیغ هم نداره، خود بهترین مبلغ خودش هستش، خود قرآن، لحن قرآن، موسیقی قرآن، معنای قرآن، اطلاعات علمی قرآن، فصاحت قرآن، بلاغت قرآن، جامعیت قرآن، هماهنگ بودن مسائل قرآنی و این جنبه که من در این چند جلسه خدمتتون عرض کردم، هر کدومش خودش به تنهایی میتونه افراد زیادی رو تسلیم بده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.